با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اول تسالونیکی، ادامه فصل 3. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: سرانجام چون من دیدم که پیش از این تحمل دوری شما را ندارم، تصمیم گرفتم در آتن تنها بمانم و تیموتائوس را که برادر و همکار ما در خدمت خداست نزد شما بفرستم تا ایمانتان را تقویت کند و شما را دلداری دهد. پولس در این آیات می‌گوید تا ایمانتان را تقویت کند. همین کلمه در کتاب خروج به کار رفته، وقتی موسی پس از اینکه ساعت‌ها دست‌های خود را به سوی آسمان بلند نگه داشته بود و در این زمان قوم اسرائیل بر دشمن پیروز می‌شد، آنگاه در خروج فصل 17 آیه 12 چنین می‌خوانیم: سرانجام موسی خسته شد و دیگر نتوانست دست‌های خود را بالا ببرد. پس هارون و هور او را روی سنگی نشاندند و از دو طرف دست‌های او را تا غروب آفتاب بالا نگه داشتند. در اینجا به تقویت کردن اشاره شده است. پولس تیموتائوس را به نزد آنان فرستاد تا آنها را تقویت کند، یا به اصطلاح دست‌های آنان را در دعا به حضور خدا بالا نگه دارد. امروز نیز مردم به چنین کاری نیاز دارند. ایمان آنان بایستی تقویت شود. در قسمت دیگری از این آیات در اینجا نوشته شده است: و تا شما را دلداری دهد. دلداری به معنای تشویق کردن و تسلی دادن است. پولس تیموتائوس را فرستاد تا آنها را در ایمان تقویت کرده و تشویق نمایند. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: و نگذارد در اثر زحمات دل سرد شوید، گرچه می دانید که این زحمات جزئی از نقشه خدا برای ما مسیحیان می باشد. در اینجا سخنی گفته شده که برای بسیاری از ما هضم و درک آن سخت است. او می گوید تا نگذارد کسی دل سرد شود. منظور این است که کسی در مقابل سختی ها و رنج ها مایوس و افسرده نشود. سپس پولس حقیقتی شگفت انگیز را عنوان می کند: این زحمات جزئی از نقشه خدا برای ما مسیحیان می باشد. ما می دانیم که بایستی از میان طوفان‌ها عبور کنیم. طوفان‌های موقتی وجود دارند که نمی توانیم از آنها فرار کنیم. در این دنیا با انواع مشکلات روبرو می شویم. کلام خدا این موضوع را به طور آشکار بیان کرده است. پولس از ایمانداران تسالونیکی می‌خواهد که در مرکز زحمات و دشواری‌ها برای خداوند بایستند. قسمت‌های دیگری در کتاب مقدس وجود دارند که همین حقیقت را آموزش می‌دهند. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 گفت: این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد. با این حال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شدم. همه ما با زحمات و سختی های گوناگون روبرو می شویم. راهی برای فرار از این واقعیت وجود ندارد. با این همه خداوند به ما می گوید که حتی در میان زحمات و دشواری ها بایستی آسوده خاطر باشیم. اگر یک ایماندار هستید، از مشکلات فرار نخواهید کرد. پذیرش عیسی مسیح به این معنی نیست که یک قرارداد بیمه بر علیه رنج و زحمت امضا کنید. واقعیت این است که پس از اینکه یک فرزند خدا شدید، زحمات و سختی ها خواهید داشت. حتی ممکن است چنین مشکلاتی را قبلا نداشته اید. او هرگز وعده نداده است که با طوفانی روبرو نخواهیم شد، اما از میان طوفان‌های زندگی عبور خواهیم کرد. آنچه او به طور واضح میگوید این است که او همراه ما از میان طوفان‌ها عبور خواهد کرد و به ساحل آرام خواهیم رسید. هر قایقی که او در آن است به اعماق دریا نخواهد رفت، بلکه به ساحل خواهد رسید. من و شما در مسیر رفتن به سوی ساحل می باشیم. بولس رسول در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12 بر روی این نکته تاکید می کند که در واقع همه آنانی که می خواهند مطابق اراده خدا زندگی کنند از دشمنان مسیح رنج و آزار خواهند دید. هیچ اگر و یا امایی وجود ندارد. همانطوری که در نامه اول پتروس فصل 14 آیه 12 الی 19 نوشته شده است. ای عزیزان، از آزمایش ها و زحماتی که گریبانگیر شماست متعجب و حیران نباشید و فکر نکنید که امری غریب بر شما واقع شده است، زیرا این مصائب برای آزمایش ایمان شماست. شاد باشید که به این طریق می توانید در رنج و زحمت مسیح شریک شوید. به این ترتیب در روز بازگشت پرجلال او شادی شما کامل خواهد شد. اگر به خاطر مسیحی بودن شما را دشنام دهند و نفرین کنند، شاد باشید، زیرا در این صورت گرمی روح پرجلال خدا را احساس خواهید کرد که وجود شما را فرا می گیرد. اما مراقب باشید کسی از شما به جرم قتل، دزدی، خرابکاری یا دخالت در زندگی دیگران رنج و زحمت نبیند. اما اگر به علت مسیحی بودن مورد اذیت و آزار قرار گیرید، شرمگین نشوید، بلکه افتخار کنید که نام مسیح بر شماست و خدا را به خاطر آن شکر گویید، زیرا زمان داوری فرا رسیده است و ابتدا فرزندان خدا داوری خواهند شد. پس اگر ما که فرزندان خدا هستیم مورد داوری قرار خواهیم گرفت، چه سرنوشت هولناکی در انتظار کسانی است که به انجیل خداوند ایمان نیاوردند. و اگر اشخاص درستکار به زحمت نجات خواهند یافت، بر سر بیدینان و گناهکاران چه خواهد آمد؟ بنابراین اگر به خواست خدا دچار رنج و زحمت می شوید، اشکالی ندارد. به کارهای خوب خود ادامه دهید و به خدا اعتماد کنید که خالق شماست، زیرا او هرگز شما را رها نخواهد نمود. نگرانی زمانی است که هیچ ابری در آسمان و موجی بر روی دریا نباشد و همه چیز به نظر آرام و زیبا برسد. آنگاه ممکن است موضوع نجات یافته بودن خود را زیر سوال ببرید. اما هنگامی که زحمات و سختی‌ها را تجربه می‌کنید و مشکلات زندگی از همه سو بر شما روی می‌آورند، نشانه‌ای از این واقعیت است که یک فرزند خدا می‌باشید. این روشی است که خدا به ما تعلیم می‌دهد تا به او توکل و اعتماد کنیم. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 4 می‌خوانیم: همان زمان نیست که نزد شما بودم، از پیش به شما گفتم که سختی‌های فراوان به سراغتان خواهد آمد و همین طور هم شد. به یاد می‌آورم داستان فرد سیاه‌پوستی را که در یک جلسه کلیسایی وقتی کشیش از افراد حاضر پرسید آیه مورد علاقه خود را در کتاب مقدس بگویید، آن فرد برخاست و چنین گفت: آمد تا بگذرد، و سپس نشست. همه با تعجب به او نگاه کردند. کشیش از او پرسید: چرا به این آیه علاقه دارید؟ او جواب داد: وقتی در مشکلات و زحمات هستم به این قسمت کلام خدا نگاه می کنم که می گوید آمد تا بگذرد، و می دانم رنج و زحمت من نیز خواهد گذشت. آنها نیامدند که بمانند. خدا ما را از میان مشکلات عبور می دهد و از زحمات بیرون خواهد آورد. در نهایت از همه سختی ها نجات خواهیم یافت. چقدر دانستن این حقیقت عالی است. هرچند این فرد فقط قسمتی از این آیه را انتخاب کرده بود، ولی برداشتی که از این حقیقت داشت کاملا درست بود و با آنچه پولس در اینجا میگوید هماهنگ است. زحمات و سختی هایی که در اینجا عنوان می شود مربوط به زحمات ایام مصیبت عظیم نیستند. در اینجا منظور انواع مشکلات و سختی‌های روزانه می‌باشند. هر یک از ما به شیوه‌ای با این نوع زحمات روبرو می‌شویم. وجود این مشکلات برای نزدیک کردن ما به خدا می‌باشند. آنها باعث ایجاد پاکی و قدوسیت در زندگی ایمانداران می‌شوند. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 5 می‌خوانیم: همانطور که گفتم، چون دیگر نتوانستم تحمل کنم که از شما بیخبر باشم، بیدرنگ تیموتائوس را فرستادم تا از استواری ایمانتان یقین حاصل کند. میترسیدم شیطان شما را در وسوسه و آزمایش انداخته باشد و به این ترتیب تمام زحماتی که برای شما کشیدم به هدر رفته باشد. پولس در فصل 2 گفت شیطان مانع شد. به عبارت دیگر پولس به ایمانداران تسالونیکی میگوید شیطان برای من مزاحمت ایجاد کرده و نگرانم که به شما نیز اذیت و آزار رسانده باشد. یکی دیگر از اهداف زحمات امتحان خالص بودن ایمان ما است. زحمت مانند اسیدی است که میزان خالص بودن سکه ایمان را آزمایش میکند. ایمانداران حقیقی زیادی وجود دارند، ولی همچنین بسیاری نیز هستند که فقط ادعای ایمانداری را دارند. چیزی که میتواند خالص بودن ایمان را واقعا آشکار کند، توانایی تحمل زحمات از طریق ایمان به خدا است. مشکلات و زحمات ایماندار خالص و با وفا را نمایان میکند و پولس از این نکته شادمان است. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم: اما اکنون که تیموتائوس از نزد شما بازگشته است، به ما مژده داده که ایمان و محبت شما به قوت خود باقی است و ما را نیز فراموش نکرده اید و به همان اندازه که ما مشتاق دیدار شما هستیم، شما نیز برای دیدن ما اشتیاق دارید. برای پولس بسیار عالی و خوشحال کننده بود وقتی از وضعیت آنان با خبر شد که همگی خوب هستند. آنان زحمات و سختی ها را تحمل می کردند و ایمان خود را حفظ کرده بودند. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 7 می گوید: بنابراین ای برادران، با وجود تمام مشکلات و زحماتی که متحمل می شویم، خاطرمان با شنیدن این خبرها آسوده شد، زیرا اطلاع یافتیم که نسبت به خداوند وفادار مانده اید. پولس در اینجا به این نکته اشاره می کند که او نیز زحمات و سختی ها را تحمل می کند و آنچه در ارتباط با آنان شنیده است باعث آرامش و آسودگی خاطر او شده است. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 8 می خوانیم: تا زمانی که شما در ایمان به خداوند استوار باشید، تحمل مشکلات برای ما آسان خواهد بود. منظور پولس در اینجا این است که او خوشحال و شادمان می باشد. ما در شادی و خوشی زندگی می کنیم چون در خداوند استوار می باشیم. دوست من، شما می توانید حتی در زحمات و مشکلات هم شادمان باشید. انجام این کار همیشه آسان نیست. پتروس در نامه اول پتروس فصل 4 آیه 12 الی 13 چنین نوشته است: ای عزیزان، از آزمایش ها و زحماتی که گریبان گیر شماست متعجب و حیران نباشید و فکر نکنید که امری غریب بر شما واقع شده است، زیرا این مصائب برای آزمایش ایمان شماست. شاد باشید که به این طریق می توانید در رنج و زحمت مسیح شریک شوید و به این ترتیب در روز بازگشت پرجلال او شادی شما کامل خواهد شد. به عنوان یک مسیحی هرگز شکست نخواهید خورد. حتی اگر زحمات و سختی ها را دارید، در نهایت برای شما به خوبی و خیریت پایان خواهد یافت. همیشه می توانید نسبت به این حقیقت مطمئن باشید. شما پیروز هستید اگر با عیسی مسیح باشید. پولس رشد دائمی را تشویق می کند. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 9 می خوانیم: حقیقتاً نمی‌دانیم برای وجود شما و این همه خوشی و شادی که نصیب ما کرده اید چگونه از خدا تشکر کنیم. شادی و خوشی با زندگی همراه است و غم و اندوه در کنار مرگ می باشد. ولی غم و اندوه باعث خواهش قلب برای داشتن شادی و خوشی می گردد. پولس می خواهد تا ایمانداران تسالونیکی بدانند چگونه شادمان باشند. مسیحی بودن واقعیتی عالی و باشکوه است. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 10 می خوانیم: روز و شب دائما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم به ما اجازه دهد که بار دیگر شما را ببینیم تا هر نقصی را که در ایمانتان وجود دارد برطرف کنیم. کار و خدمت پولس در شهر تسالونیکی به طور ناگهانی متوقف شد و او مجبور شده بود به سرعت شهر را ترک کند و مایل بود دوباره به آنجا برگردد تا بتواند خدمت تعلیمی خود را ادامه دهد. پولس می‌خواست کلام خدا را به آنان آموزش دهد. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 11 می‌خوانیم: باشد که پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح بار دیگر ما را به نزد شما بفرستد. توجه می‌کنید که پولس چگونه برای فرصتی که بتواند به نزد آنان بازگردد دعا می‌کند. در اول تسالونیکی فصل 3 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: خداوند محبت شما را چنان فزونی بخشد که بتوانید یکدیگر و دیگران را به شدت محبت کنید، همان گونه که ما شما را محبت می‌نماییم، تا به این ترتیب پدرمان خدا دل شما را قوی و بیگناه و پاک سازد تا در آن روزی که خداوند ما عیسی مسیح با مقدسین خود باز می‌گردد در حضور خدا مقدس و بی‌عیب بایستید. در اینجا به محبت عمیق و صمیمانه اشاره شده است. کلمه یونانی آگاپه که به معنی محبت پاک و خالص می باشد به کار رفته است. در این رساله پولس فقط محبت عملی دیده می شود. منظور عمل محبت آمیز و پر از محبت است و نه احساسات قلبی، بلکه محبتی که به طور واقعی خواهان خیریت و نیکویی برای شخص دیگر است. اینو محبت به طور کامل و تا آخرین حد محبت می کند و در واقع پایانی ندارد. این یک محبت هدفمند است که به طور حقیقی عمل محبت آمیز انجام می دهد. به این ترتیب او قلب شما را قوی، بیگناه و پاک می سازد. این قسمت آیه نمایان می کند که اشتیاق نهایی آنان در محبت کردن به یکدیگر است که شخصیت آنها در قدوسیت و پاکی رشد کند. اگر به خاطر اینکه مسیحی هستید در دادگاهی مورد داوری قرار گرفته اید، آیا به اندازه کافی دلایلی وجود دارد که اثبات کنید که یک مسیحی واقعی هستید؟ ما روزی در حضور او حاضر خواهیم شد تا اعمال ما را داوری کند. ممکن است این واقعیت شما را نگران کند، ولی او همچنین شخصیت ما به عنوان یک ایماندار را نیز داوری خواهد کرد و تعیین خواهد نمود که آیا پاداشی دریافت خواهیم نمود یا نه. دوست مسیحی من، امروز چگونه زندگی می کنید؟ شیوه زندگی و رفتار شما امروز چگونه است؟ تا در آن روز که خداوند ما عیسی مسیح با مقدسین خود باز می‌گردد در حضور خدا مقدس و بی‌عیب بایستید. اغلب مدارس الهیات با این موضوع موافق هستند که این آیه بیان می‌کند که وقتی مسیح به زمین باز می‌گردد تا ملکوتش را برقرار کند، ایمانداران به او همراهش خواهند آمد. اما به نظر می رسد این آیه همچنین بیان می کند که او تا زمانی که برای برقراری ملکوتش به زمین باز نگشته پاداشی به آنان نمی دهد. با این وجود بسیاری از ما باور داریم که ایمانداران قبل از آن زمان در حضور تخت داوری مسیح حاضر خواهند شد. یعنی بر این باور هستیم که وقتی او کلیسا را از زمین برداشت، این دنیا وارد دوران مصیبت عظیم می شود و پس از آن در پایان ایام مصیبت عظیم برای برقراری ملکوتش خواهد آمد. بنابراین به طور طبیعی این سوال مطرح می شود. چه موقع او ما را در حضور خدا مقدس و بی عیب حاضر خواهد ساخت؟ آیا همان زمانی است که کلیسا را از زمین بر می دارد؟ یا در زمانی خواهد بود که به زمین باز می گردد تا ملکوتش را برقرار کند؟ جواب این سوال وابسته است به درک و فهم ما از این قسمت آیه که می گوید در آن روز که خداوند ما عیسی مسیح با مقدسین خود باز می گردد. کلماتی متفاوت در زبان یونانی برای آمدن یا ظاهر شدن وجود دارد. آمدن اولیه عیسی مسیح نوعی ظاهر شدن بود. در اینجا نمایان شدن نور مورد نظر است. در تیتوس فصل 2 آیه 11 چنین نوشته شده است: زیرا که فیض خدا که برای همه مردم نجات بخش است ظاهر شد. خداوند عیسی مسیح شخصا به عنوان یک نوزاد بیش از 2000 سال قبل در بیت لحم به دنیا آمد. او مانند نوری بود که نمایان شد. خداوند با حضورش همه جا را روشن کرد. این کلمه آمدن یا ظاهر شدن برای آمدن اولیه مسیح و همچنین برای زمانی که می آید تا کلیسا را از زمین بردارد و نیز در رابطه با زمانی که برای برقراری ملکوتش خواهد آمد به کار رفته است. در هر سه زمان واقعیت پدیدار شدن نور یا درخشش نور در واقع حضور خداوند عیسی مسیح مورد نظر است. کلمه دیگر یونانی که در ارتباط با آمدن مسیح به کار رفته است به معنی مکاشفه یا آشکار شدن است. این کلمه در واقع همخانواده با نام کتاب مکاشفه یوحنا می باشد. در اینجا پدیدار شدن چیزی که پنهان بود مورد نظر است. به سختی میتوان آمدن اولیه او را با این کلمه بیان کرد، چون در واقع جلال و شکوه او وقتی در یک جسم انسانی در بیت لحم به دنیا آمد نهفته بود. این شکوه و جلال مانند آن ابر پرجلالی بود که در خیمه عبادت و بعداً در معبد مقدس در عهد عتیق جایگاه قدس الاقداس را در بر می گرفت و فقط کاهن اعظم اجازه ورود به آنجا را داشت. پرده‌ای میان این جایگاه مقدس با قسمت‌های دیگر خیمه عبادت وجود داشت که آن محل را از بقیه قسمت‌های معبد جدا می‌ساخت. وقتی خداوند عیسی مسیح بار اول در این دنیا بود، شکوه و جلال او نمایان و آشکار نبود. این جلال در جسم انسانی نهفته بود. وقتی او دوباره بیاید جلال او درخشان خواهد شد. کلمه دومی که در ارتباط با بازگشت عیسی مسیح است به پدیدار و نمایان شدن جلال او اشاره می کند. کلمه دیگری که در زبان یونانی در این رابطه وجود دارد به معنی و مفهوم حضور یافتن یا حضور داشتن است که معمولاً با کلمه آمدن ترجمه می شود، اما در واقع به معنای حضور یافتن است. امروزه کلمات حضور داشتن و آمدن اغلب به صورت مترادف به کار می روند. وقتی در مراسمی برای سخنرانی دعوت شده بودم، مجری برنامه از من برای اینکه به آنجا آمده بودم تشکر کرد. در واقع در آن زمان نیامده بودم، بلکه قبلاً در آنجا بودم و در آنجا حضور داشتم و در میان جمعیت نشسته بودم. ولی او از آمدن من تشکر کرد. در اینجا او آمدن و حضور داشتن مرا به صورت مترادف استفاده کرد. در ترجمه های کتاب مقدس نیز همین موضوع را می توانیم مشاهده کنیم. به عنوان مثال در فیلیپیان فصل 2 آیه 12 پولس میگوید عزیزان من، زمانی که نزد شما بودم. در اینجا همین کلمه حضور داشتن مورد نظر است و میتوان به این صورت نیز ترجمه کرد. عزیزان من، وقتی نزد شما آمدم، یا عزیزان من، وقتی در میان شما حضور داشتم. در اول تسالونیکی فصل 2 آیه 19 نیز از این کلمه استفاده شده است. بنابراین با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، در هنگام آمدن خداوند ما عیسی که در اینجا به کار رفته، در واقع به این واقعیت اشاره می کند که ما ایمانداران در آن لحظه‌ای که به آسمان برده می شویم تا با خداوند ملاقات کنیم، در حضور خداوند عیسی مسیح خواهیم بود. او ما را به آن جایگاه پر جلال خواهد برد، یعنی به جایی که برای ما آماده ساخته است. بنابراین آمدن در اینجا به بازگشت خداوند همراه با مقدسین خود برای برقراری ملکوتش اشاره نمی کند، بلکه آمدن ما به آسمان و حاضر شدن در حضور پدر مورد نظر است. به همین نکته در اول تسالونیکی فصل 2 آیه 19 نیز اشاره شده است. زیرا امید و شادی و افتخار ما در زندگی فقط شما هستید. بلی، این شما هستید که به هنگام بازگشت مسیح در حضور او باعث خوشحالی ما خواهید شد. ما به حضور خداوند عیسی مسیح خواهیم آمد و در آن زمان مقدس و بدون عیب در حضور خدا خواهیم ایستاد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.